خب این مرادش رو داشتن تعریفی کردن، گفت مراد ما به یک کسی میگفتن که مراد ما آقا جون ما یه جوریه که رو هوا پرواز بکنه. اینم نمیرفت که کتشی حرفا، خب که کلاغ هم پرواز بکنه، یعنی آقا جون تو کلاغ هم پرواز بکنه. گفت نه تو نمیفهمی، آقا جون ما رو آب هم راه میره. گفت خب آب دزدک هم رو آب راه میره. گفت نه تو اصلا متوجه نیستی که ما مریدش هستیم تیول عرض میکنه. گفت خب شیطان هم تیول عرض میکنه، شرق و غرب عالم طرفت العین میره. همون کسی که مردم آمریکا رو اغوا میکنه همون کسی است که مردم ایران رو هم اغوا میکنه دیگه، شیطان دیگه، همینجاست همونجاست. ما همش دنبال این بازی های تصوف هستیم، دراویش اینا یه حرفا میزنن، اخلاق تشیع این حرفا نیست. اخلاق تشیع در جایی ظهور و بروز میکند که فبهت الذی کفر میشه. یک یهودی پیغمبر در مدینه، نه پیغمبر در مکه، یعنی پیغمبری که قدرت داره، پیغمبری که اعوان و انصار داره، جلو پیغمبر گرفت گفت با من بدهکاری نمیذارم بری مسجد، راست بدهکارم، اما بهت نگفتم که امروز میدم که خلف وعده کرده باشم، گونم هم طلبم میخوام. نماز ظهر و عصر پیغمبر در همون وسط کوچه های مدینه خونده شد، اجازه نداد پیغمبر بره مسجد. اجازه نداد پیغمبر زیر سایه بره، وسط کوچه نگه داشت پیغمبر. شب شد، نماز مغرب و عشا نذاشت پیغمبر بره، او طلبم بدی. اصحاب گفتن آقا اجازه بده دل رودش رو میرزیم وسط، شهر شهر توه، ما مریدای تو. راست میگه، من بهش بده کارم، اما بهش نگفته بودم امروز میدم، ما با هم قرار گذاشتیم اون رو خلف وعده میکنه. هرچه از پیغمبر میخواستن اذن بگیرن که حساب طرف رو برسن، پیغمبر اجازه نداد. نزدیک های صبح یهودی با چشم گریون افتاد رو پای پیغمبر، شروع کرد گریه کردن، قرون صدقه پیغمبر رفتن، شهادت این دادن، گفت من برگردم محلمون 10,000 یهودی مسلمان میشن. گفتن بهش چه دیکاری کردی؟ گفت تو تورات ما آمده بود که پیغمبر آخر خیلی بردباره، من بخواستم ببینم واقعا بردباره، دیدم خیلی حلیم و صبوره، با یه اخلاق 15,000 نفر یهودی مسلمان شدن، ولی با نمازهای ما جوانهای مسلمان ما از دین و یخرجون من الدین افواجا. چون میگن اگر آخر نماز این شازده ربا خوره اگه آخر تدین این آدم زورگوی به زن و بچه هست نخواست. بعدم میاد یه فوش بدترم بهت میده، تو هم همه جا نقلش میکنی، ولی خب مجبوری. میگه ما رفتیم خارج، حالا خارجی هم که میگه مثلا دیگه نهایتش مالزی، که ما رفتیم اونجا، اونجا مثلا فرض کن حالا مالزی که مسلمان، مثلا رفتیم اروپا، اونجا ما مسلمان ندیدیم ولی اسلام رو. این یعنی به من و تو داره چی بیمان آقا؟ فوش بده. این یعنی یا شماها از همه اسلام فقط نماز رو بلدید، اهل رعایت اخلاق نیستید، در حالی که خود ختم مرتبت فرمود اخلاق زیر ساخت نمازه. پس اخلاق بایسته است نه شایسته. باید بدنبال معلم اخلاق بگردی، باید بدنبال معلم اخلاق بگردی، باید بدنبال معلم اخلاق بگردی. یکی از اموری که بایسته است و وجوبش هم وجوب اعتقادی است، ممکنه تو رساله های عملی نباشه، مسئله لزوم درود فرستادن بر پیغمبر و آل پیغمبره. حالا من به سه دلیل اینو اثبات میکنم و امشب فقط یک دلیلشو میگم و شما شنوندگان عزیز هم و مستمعین محترم و مخاطبین محترم هم در جریان هستید. من در شبهای جمعه، من کارم منبر نیست، مسجد امین هستم، من در شبهای جمعه خودم در مسجد جلسه دارم. ما مجبور میم شب یه خود اینجا کوتاه‌تر صحبت بکنیم بریم اونجا که بعداً راجع من فکر نکنید یا آقا از این پاکت رفت به اون پاکت، نه اینجا پاکت داره برای من نه اونجا پاکت داره. خواستم اینو مطلع باشید که من امشب چند دقیقه زودتر مرخص میشم به دلیلی که اونجا وعده دارم و قبلا با آقایون گفتم. ببینید یکی از دلایل لزوم درود فرستادن بر پیغمبر آل پیغمبر بحث قدر شناسیه. خداوند علی اعلی در قرآن کریم بیان مبارکش این است که لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى. این صدقه، این انفاقتان را با منت گذاری از بین نبرید، باطل نکنید. اگر اصلا 100 تومن صدقه میدی، سوهان روح اون بنده خدا مستحق و مددجو نشود که هر جا ببینید باید بسه سربازات خبردار باشه. همه جا نقل نکنید یا مثلا ما این رو به یه جایی رسوندیم. لا تبتلو صدقاتکم بالمن، منت به سر کسی نذارید. از این آیه استفاده می شود به این که منت گذاری در شریعت اسلام حرامه، چون موجب بطلان چی می شود؟ عمل می شود. همین خدایی که می فرماید منت نذارید، یه جا منت گذاشته، یه جا منت گذاشته. کجا؟ در سوره مبارکه آل عمران 164، لقد من الله علی المؤمنین، به تحقیق حتما خداوند علی اعلی بر سر اهل ایمان منت گذاشت. چرا؟ از بعث فیهم، به جهت اینکه مبعوث کرد در بین اونها رسولاً، فرستاده ای را، من انفسهم، از جنس خودشون که انسان باشد، بعد مثلا چه بکند آخرین دستاورد پیغمبر اینه، منت گذاشت بر سر اهل ایمان چون مبعوث کرد فرستاده و پیامبر ای را که به واسطه یک یتلو علیهم آیاته، تلاوت قرآن بر این بندگان، دو و یزکی هم، تزکیه علم اخلاق، سه و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم دادن قرآن و تعلیم دادن مبانی حکمی. چهار، این چهارتا رو یاد داد که چه اتفاقی بیافته. و ان کانوا من قبل و لفی ضلال مبین، چون شما قبلش در دوران جاهلیت در گمراهی چی بودید؟ آقا آشکار بودید، در گمراهی آشکار بودید. من به واسطه پیغمبرم شما را از این گمراهی آشکار خارج کردم. و بعد هم می فرماید به که هیچ وقت به سن من خدا منت نذارید. به پیغمبرش میگه یمنون علک، اینا به سر تو منت میذارن. انا اصلمون که ایمان آوردن، هم کارش که ما هم بکنیم، پیغمبر ما رو نداشته باشه چیکار بکنه؟ چیکار بکنه؟ حالا که داره چیکار میکنه که ما سر پیغمبر بخواهم منت بذاریم؟ یمنون علیک انا اصلمون که ما دین آوردیم، اسلام آوردیم، منت میذارن سر تو. قل لا تمنوا علی، به سر من بهشون بگو منت نذاری، اسلام کن به واسطه دینی که آوردید. بل الله یمن علیکم، بلکه خدا به سر شما منت داره. باز بحث منت رو مطرح میکنه. بنابراین علی هذا منت گذاری حرام، اما خود خدا به سر بعضی چیکار کرده؟ اهل ایمان منت گذاشته به خاطر رسالت انبیا، به خاطر رسالت پیغمبر ختم مرتبت. دو جهت رو گوش بدید. یک، پیغمبر آمدن علیکم به مکارم الاخلاق، بر شما باد به بزرگواری های اخلاقی. فإن الله عز وجل بعثنی بها، خداوند علی اعلی منو به خاطر همین بزرگواری های اخلاقی مبعوث کرده، منو مبعوث کرده که اخلاق رو به شما جاری بکنم، پس شما وامدار من هستید. یک. دو، ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکون علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. مردم بدانید که خداوند علی اعلی چون خواست افراد را خلق کند، اونها را اراده کرد بر اخلاق رفیعه باشند و بر آداب بزرگوارانه باشند. فعلم انه لم یکونوا کذلک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم، و اون رو میدانست که باید اینا رو آگاه بکند به این مسائل از طریقی که خودشون نمیدونن. و تعریف لا یکون الا بالامر و النهی، و این حاصل نشد مگر به واسطه امر و نهی که خدا آورد. اگه شما متمرکز در امر و نهی حضرت حق باشید، اون هدف رسالتی حاصل میشه، به اخلاق و آداب شریفه در واقع مزین خواهید شد. امر و نهی را هم نیاورد مگر اینکه کی؟ انبیاء صلی الله علیه و سلم، پیغمبر ما آورد. و همین دلیل است که در قرآن می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول، هم خدا را اطاعت کنید و هم کیو؟ پیغمبر رو. چرا؟ چون امر و نهی پیغمبر راه آورده شد که شما از ضلالت خارج بشید. حالا پیغمبر علی عظیم الشأن اسلام یه همچین لطفی رو به ما کرده که اگه پیغمبر نبود ما هرگز دسترسی نداشتیم به اون مبادی و به اون معارف. از باب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، واجب است که نسبت به این مسئله چه بکنیم؟ ها؟ قدردانی بکنیم. و این قدردانی حاصل نمی شود مگر از طریق چی؟ ها؟ درود فرستادن بر پیغمبر و آل پیغمبر. پس وجه اول لزوم اعتقادی صلوات از باب قدردانی. اگر تو نبودی ما در دوران جاهلیت گیر کرده بودیم، تا آمدیم ما را از جاهلیت خارج کردی و به دوران اسلام و به دوران شکوفایی و رفعت انسانی آوردی. خب ما تنها کاری که میتونیم بکنیم که بگیم دم شما چی آقا؟ گرم، اگر ایرانی بودی. ولی چون خود خدا فرمود آقا اینا رو نمیخوام بگی، درود برش بفرستی. این از باب این از باب قدردانی و قدرشناسی که لازم است ما هم چه کاری رو بکنیم. لزوم دارد اگر کسی رفعتش را، کمالش را منوط به غیر پیغمبر بدونه، بره از همون غیر پیغمبر تشکر بکنه. ولی چون غیری وجود ندارد، پس تنها راه تشکر از خود پیغمبره. پس این وجه اول لزومه. حالا وجه دوم و سوم انشاءالله فردا شب بیان بکنم. شب جمعه است و در این شب جمعه، شب زیارتی از سید الشهدا، و در این شب زیارتی که دستمون نمیرسه گریه بر سید الشهدا، این کار که از دستمون برمیاد، خداوند علی اعلی به انسان یه چیزی داده، یه قدرت خارق العاده داده به نام ذهن، حافظه. این حافظه بیداد میکنه در انسان، بیداد میکنه در انسان. 20 سال پیش، 30 سال پیش یه رفیقی رو مثلا تو سربازی مرز مثلا سیستان و بلوچستان 2 سال با هم بودیم، بعد از 30 سال تو تهران تو صف نون تو شب ماه رمضان مثلا دیدی فلانی نیستی، تو چند ثانیه که میبینیش بلافاصله 30 سال قبل رو تداعی میکنی. بعد راجب خاطراتتون با هم مثلا در دوران سربازی، این قدرت حافظه انسانه، زود گذشت داره تطبیق میکنه. اما این حافظه یه جا نتونست کمک بکنه. من نمیدونم فاجعه چی بود. یه بانوی 56 سال زیر سایه برادرش بزرگ شده و شرط ازدواج رو هم این گذاشته که از برادرش جدا نشه، حتی اگر برادر به مسافرت میرود او هم به مسافرت برود. 56 سال زیر سایه برادرش بوده، اما ظهر عاشورا 4-5 ساعت از هم جدا شده. ظهر عاشوراست و غروب عاشورا 4-5 ساعت از هم جدا شدن. وقتی جریانات گذشت و آبها از آسیاب افتاد، پای برهنه آمد کنار گبدی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، چوب و سنگ رو کنار زد، چشمش افتاد به یه بدن، یه سؤال کرد. این سؤال انت اخی، تو برادر من، نتونست تداعی بکند این بدن را که بدن برادر است یا نه؟ چه کردن؟ من یک جاش رو بگم، اگر بخوان یه بدن رو بشناسن از علائم میشناسن، این بدن که سر ندارد تا قابل تشخیص باشه، تازه بعد از اینکه سر از بدنش جدا کردن، نعل‌های تازه به اسبهاشون زدند و بر بدن